خیلی خوشحالیم از این که زنده موندیم امسال هم و این میلاد مبارک رو انشالله در آستانش قرار گرفتیم. اینها هر کدام یه جذبه خاص هست، همون جوری که مرحوم آمیرزاده آقای ملکه تبریزی در کتاب شریف المراقباتشون میفرمایند زمانها منازل سیر الله هستن و هر زمانی منزل خاصی است و این منزل خاص هر سالی که عبور بکند تکرار پذیر هم نیست. این گونه نیست که اگر امسال رفت سال بعد امکان تکرارش باشد، سال بعد منزل جدیدی است و هر کدوم از این منزل ها که منازل سلوک برای انسان هستند، خدای سبحان به قدر عمری که به هر انسانی داده امکان رسیدن به اون کمال نهایی رو در این عمر قرار داده. حالا ممکنه عمر کسی 20 سال باشد، ممکنه عمر کسی 100 سال باشد یا بیشتر، اما در همین دوره عمری که خدای سبحان به هر کسی و برای هر کسی قرار داده امکان صعودش رو و رسیدنش رو در همین مدت عمر قرار داده که اون منازلی است که در میان راه و مسیر او قرار داده شده است که اون وقت بعضی از این منازل یک تعلق ویژه دارند، یک خصوصیت ویژه دارند که توجه به اونها این منزل رو سرعت وصولش رو محقق می‌کند، که اگر انسان اون منزل رو با اون خصوصیاتی که درش هست رو توجه کرد سرعت وصول و حرکت مطابق با اون منزل محقق میشه و الا اگر به غفلت گذروند یا توجه به اون خصوصیات نکرد بعدن حسرتش برای همه انسانها برای خودش انشالله برای این لحظاتش باقی میمونه. انشالله خدای سبحان ما رو جزو غافلین در این ایام قرار نده، جزو کسانی باشیم که رابطمون در این ایام تغییر میکنه. اگر یادتون باشه روایات عرض اعمالی رو که خونده بودیم قبلا، یکی از بسطلا روایات این دست روایات این بودش که اعمال سال انسان در شب نیمه شعبان بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف عرضه می شود و در اینی که هر صبح و شام اعمال بر حضرات عرضه می شود، در این اینکه هر شام اعمال عرضه می شود، در این اینکه دوشنبه و پنجشنبه اینو روایات اعمال عرضه می شود، در این اینکه پنجشنبه صبح یا عصر اعمال عرضه می شود، در این اینکه اعمال به صورت در آخر عمر انسان هم در لحظه احتضار عرضه می شود، یک نحوه از عرضه هم عرضه عمل در هر سال است که یک مراقبه ویژه میخواد. هر کدوم از این بیان ها که کردن یک مرتبه از تثبیت عمل است، یعنی عمل انسان در هر صبح و شام که عرضه میشود نحوه از تثبیت هم در وجود انسان این عمل محقق میکنه و اگر انسان توبه مناسب اون موطن رو انجام داد این عمل تثبیتش با همون توبه محقق میشه. همچنان که عمل به صورت دوشنبه و پنجشنبه یا پنجشنبه ها عرضه می شد، این دستوری است در این که تثبیت در این ایام هم در این مواقع هم خاص خودشه، لذا اگر توبه بهش ملحق شد تثبیت مناسب او محقق می شود و در سال عمل باز یک تثبیتی دارد. یعنی عملی که من تو طول سال انجام دادم اگر به غفلت بوده یا اگر حتی به توجه بوده، توجه بالاتر در این ایام یا توبه از غفلت ها در اون ایامی که گذشته در این طول سال میتواند تثبیت این عمل رو در این لحظه متفاوت بکند از به اصطلاح این عمل در طول سال. یعنی این لحظه تثبیت دیگه عمل داره تثبیت سالیانه میشه، یه مهر سالیانه میخوره دیگه، میره تو قفسه سالیانه تا اینکه در آخر عمر هم باز عرضه‌ای نسبت به این عمل در کار هست. بله اگر انسان حالا هم توبه نکرد یا غفلتش رو تبدیل به توجه نکرد یا توجهش رو به توجه بالاتر تبدیل نکرد تو ایام دیگه هم ممکن هست، اما تو این لحظات و تو این ایام خاص یک ارتباط ویژه است، یک تسهیل است. مثل این میمونه که جایزه ای رو قرار دادن خدای سبحان از به صلاح نزدیک بودن افق آسمان و زمین در این مسئله خبر میدهد، لذا یک امتیاز ویژه است، یک، حالا به تعبیر امروزی ها، تخفیف ویژه است، یک حراج ویژه است که در این حراج ویژه خدای سبحان زمانی رو به واسطه اون حقایقی که این زمان به اصطلاح همراه خودش دارد، به لحاظ ارتباطی که در این زمان ایجاد می شود، تسهیل در تغییر رو برای انسان، چه در جانب کمال بالاتر، چه در جانب تبدیل بدی به خوبی ایجاد کرده. که این مقدمه رو خواستم عرض بکنم که راجع به این زمان قدر بدونیم که شب نیمه شبان از جمله زمانهایی است که اعمال سال بر امام، بر حضرات معصومین عرضه می شود و تثبیت ویژه می شود که به راحتی از دست ندیم. خب در محضر قرآن کریم بودیم و سوره آل عمران و بعد از این آیات 10 تا 18 بودیم که آیه 10 رو در محضرش بودیم، آیه 11 رو هم بیان شد، تا در مرتبه آیه 12 بودیم که یه قسمت کمی از آیه 11 باقی مونده بود. حالا آیه شریفه رو در محضرش باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد. قد کان لکم آیه فی فئتین التقتا، فئه تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین و الله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. در آیه اول خدای سبحان عرض کردیم حالا مفصلش رو البته در جای خودش انشاءالله. بعد می فرماید که قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون، یعنی مراتب در اون روایتی، در اون بحثی که عرض کردیم، مراتب عرض اعمال در این حال مراتب مراقبه است و مراتب تثبیت. چون عرضه میشه بر عمل، این عمل وقتی که به رؤیت میرسد تثبیت میشود، مرتبه از تثبیت است که به رؤیت در حقیقت اولیاء الهی میرسد. که مراتب عرض عمل هم از طرفی در روایت دارد فحذروا، چون اینجوریست پس فحذروا، پس مراقب باشید، پس معلوم میشه مراقبه تأثیر دارد. از طرف دیگری این تثبیت هست که وقتی عرض میشود، این در حقیقت نگاه ولایی او رو در موطن خودش تثبیت میکند که حالا پس از این اعمال دیگر از به دنبال اینها محقق می شود. که حالا او جای بحث مفصل خودشو داره که این مراتب تحذیر هم هست، مراتب مراقبه رو هم ایجاد می کند. که لذا ایام مختلف مراقبه های خاص، یعنی انسان چطور اگر بخواد عمل یک سالش رو در یک شب، همچنان که در شبهای قدر خدای سبحان اون اعمال سال آینده رو تقدیر می کند، هرچقدر انسان حال مراقبش نسبت به اعمال گذشتهی که داشته، که عرض اعمال است، به لحاظ گذشته عرض اعمال است، به لحاظ آینده تقدیر اعمال است، که هرچقدر این حالش نسبت به گذشته و توبه نسبت به گذشته محقق بشود، گذشته نقش دارد در این که تقدیر سال بعد چگونه باشد. لذا مراقبه نسبت به سال گذشته که در مرتبه عرض اعمال است، در تقدیر سال آینده تأثیر دارد. لذا اگر فرمودن نیمه شعبان هم جزو شبهای قدر است، شاید بی نسبت نباشد که نیمه شعبان به لحاظ عرض اعمال مقدمه شبهای قدر برای تقدیر اعمال است، که در اینجا نسبت عرض اعمال محقق می شود و این عرض اعمال به دنبالش تثبیت اعمال و تقدیر اعمال رو در سال آینده دارد، که یه بحث بسیار عالی و تأثیرگذار و مثلا برای اهل مراقبه یک ویژه است. خب انشاءالله که خدای سبحان از اغیار در زمان ظهور دارد که ارتباط مردم بدون اسباب و وسائل و ابزار با حضرت محقق می شود و لذا دیگه دائر مدار کندی یا تندی اسباب نیست، دائر مدار به اصطلاح این حد اسباب حد نمیزنه بهش، فقط اونجا هرچی که هست تو ارتباط دائر مدار وجود افراده. از یک طرف فاعلیت امام است که تام است، از یک طرف قابلیت این هاست و هیچ چیزی دیگری بین این نه گوشی در شنیدن سنگینیش مانعه، نه چشمی در دیدن ضعفش مانعه، نه وسیله‌ای حدی میزنه که قطع و وصل ها بر این اساس باشه. البته تثبیت و تقدیری که شما فرمودید دو رو یک سکه هستن، در حقیقت مثل فاعل و قابلی که در این حال به نحوی جهت دو جهت معنا میشه، دو حیثیت میشن، در اینی که دو حیثیت هستن، گذشته و آینده، تقدیرات مربوط به آینده است و عرض اعمال مربوط به گذشته است، منتها این گذشته به نحوی علیت دارد به نحو قابلی در آینده که علت قابلی میشه برای آینده که این ماده رو ایجاد میکند، صورت و ماده است برای اینکه صورت بعدی افاضه بشود. یه بحث بسیار عالی است خودش و از اون جزء بحث های نفیسه به اصطلاح عرض اعمال و تقدیر است و رابطه بین این توحیدی که بین معارف ایجاد میشود، از جملهش یکی همین بین بحث تقدیر است و عرض اعمال است که تثبیت است. بله خب حالا دیگه دلمونم نمیمد اصلا، کاش که همین بحث هم امروز مطرح کنیم، هرچند قبلا برای دوستان در منزل حضرت آیت الله ممدوحی 3-4 جلسه این بحث رو، 3 جلسه اونجا این بحث رو داشتیم. دوستانی که اگر خیلی مایل به توسعه این بحث با اون مفصلش باشن میتونن اونجا ان شاءالله رجوع بکنن. خب داشتیم این رو مطرح میکردیم که در آیه فرمود که کدع به آل فرعون، که در آیه 11 هم فرمود کدع به آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا، چون قبل فرمود که اینایی که کافرن لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئک هم وقود النار، اینها اموال و اولاد اینها رو از خدا بی‌نیاز نمی‌کنند، در حالی که اینها خودشون رو بی‌نیاز می‌دیدند با اینها، مثل دعب آل فرعون، عادت آل فرعون این بود، والذین من قبل، کسانی که قبل از فرعون هم بودن همینجور، کذبوا بآیاتنا به خاطر اموال و اولاد، لذا اموال به خاطر اموال و اولاد اینها چیکار کردند؟ کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم، خدای سبحان هم اخذ کرد اینها رو در اینی که اموال و اولاد داشتن، خدای سبحان اخذ کرد اینها رو و این اخذش هم همونجور که دیروز عرض کردیم از غیبت به خطاب که این تبدیل شد کذباهن، در محضر ما اینها تکذیب کردن و ما هم اونها رو اخذ کردیم، لذا کذب با آیات ناف ما شاهد بودیم که اینها تکذیب کردن و ما اخذشون کردیم، فاخذهم الله، منتها با اونها به صورت غیبت بیان میکند که لایق در حقیقت خطاب نیستن، فاخذهم الله بذنوبهم والله شهید العقاب، که شهید العقاب یه بحث بسیار عالی بود که دیروز گذشت، همچنین اخذ به ذنوب که عرض کردیم اخذهم الله بذنوبهم، نه به واسطه به سبب ذنوبشون اونها رو اخذ کرد که عیبی نداشت اینم، اما اخذهم الله بذنوبهم یعنی به واسطه همون ذنوب، به وسیله همون ذنوب اخذشون کرد، یعنی همون چیزی که اینها ذنبشون بود همون اونم سبب اخذشون شد، یعنی با همون اخذشون کرد، یعنی خدای سبحان اخذشون نسبت به کفار و منافقین از همون جنبه قدرتی است که احساس میکنن، از همون چیزی که احساس قدرت بهش میکنن، اخذ الهی از همون حیث نسبت به اونها محقق میشود که دیروز این رو مفصل عرض کردیم. شهید العقاب هم عرض کردیم که چون عقابی که از جهتی بیاد و راهی برای انسان برای فرارش احتمالاً باقی بگذاره، همون احتمال باعث میشود که انسان قدرت فرار رو که احساس بکند ممکنه باشد، براش گشایشیه، اما اگر عقاب از درون وجود انسان و خود عمل و اعتقاد انسان بود، راه فراری نیست و هیچ مفری نیست و لذا شدید العقاب است که این هیچ امید نجاتی هم براش باقی نمیمونه، چون از اینجا به کدام سمت فرار بکنه که این عقاب نباشد، که از درونش میجوشد این عقاب و لذا هر جا که باشد این در حقیقت عقاب بالا نیست، عقاب از پایین نیست، عقاب از جهتی دون جهتی نیست، عقاب از درون است که خدا رحم کنه به انسان که عقاب از درون مفری براش برای انسان نیست و با این وضعی که ما داریم و تکلیف هایی که ما انجام دادیم و بی مبالاتی هایی که در تحقق تکالیفمون داریم، غفلت هایی که داریم، اگر بخواد از درون این اخذ حتی در زمان ظهور آشکار باشد چقدر برای انسان سخت میشه، چقدر خدا رحم کند. حالا داشتیم این را تتمه از آیه باقی مونده بود که آل فرعون که در اینجا بیان میکند، آل فرعون یعنی قوم فرعون، که قوم فرعون اون به اصطلاح خود اون تو نظام تعبیر روایی ما قبطی ها که اونها قوم فرعون و مریدان او. آل من تبعنی در قدر کل تقیین و نقیین، آلی پیغمبر اکرم میفرماید که کل تقیین و نقیین آلی، هر تقی و نقی آل من است. همینجور من تبعنی فانهو منی، در اونجا هم قوم فرعون تابع فرعون بودن، آل فرعون می شدن. هرچند به ظاهر فرعون، چون فرعون هم اسم عام است و برای همه اون پادشاهانی که با این لقب ملقب بودن مثل پادشاه، این در حقیقت چی میشه؟ عنوان بوده. هرچند اون فرعونی که زمان موسی علیه السلام بوده فرزندی نداشته، اما آل فرعون یعنی همون قوم فرعون و همون کسانی که تابع فرعون بودن. خب بعد می فرماید که تا اینجا و به هذا البیان که یظهر وجه تقدیم الاموال علی الله که خوندیم، و فی الآیت ایجازون شبیه دفع الدق اینم که خوندیم، و الاتیان بالجمله الاسمیه اینم که ظاهرا خوندیم، بله که قول تعالی کدعب آل اینا رو هم خوندیم دیگه، فاخذ بله و اینا رو خوندیم همه رو، تا رسیدیم به اینجا که و اما قوله فالمعنا والله اعلم فالمعنى ان آل فرعون كانوا دائبين على دعوا هؤلاء الذين كفروا في الكفر. آل فرعون به عنوان یه مصداق، مصداق در حقیقت هؤلاء الذين كفروا في الكفر، كفروا في الكفر کلی بحث کفار است. آل فرعون مصداقی سقرایی است برای این کبرای کلی، که ان آل فرعون که اون قضیه کبرای کلیشه همیشه بوده اهل کفر اینجورن، و آل فرعون مصداقشونه، ان آل فرعون کانو دائبین فی علا دعبه ها اولا الذین کفروا فی الکف و تکذیب الارا آیات و لا ریبه فی هازل خبر، در حالی که در خبر فرعون کسی دیگه شک ندارد. چرا؟ چون ما خودمون، خدا میفرم ما خودمون اونجا حاضر بودیم، ما خودمون شاهد بودیم، ما داریم اخبار میکنیم از یک حضور و شهودی که فانا کنا حاضرین شاهدین، و قد کذبوا به آیاتنا نحنو به آیات ما اینها کفر ورزیدن فاخذناهم ما هم اونها رو اخذ کردیم، که دیگه این مطلب رعی العین است، اخبار نیست برای شما، بلکه یک واقعی که دیده شده است و محقق شده است و در مرعا و منظر و شهود بوده داره براتون بیان میشه تا تصدیق شما هم تامتر باشد. و اما قوله فاخذهم الله فهو رجوع بعد استیفاء المقصوده، بعد از اینکه به آیاتنا که مسئله رو به صورت متکلم و به صورت خلاصه حاضرش کرد که متکلم مع الغیر بود، در اینجا فهو رجوع دوباره بعد استیفاء المقصوده الی الاصل فی الکلام و هو اسلوب الغیبه فاخذهم الله، دوباره به غیبت برگردون فیه، و در این به اصطلاح رجوع مع ذالک رجوع بعد مقصود به غیبت و فیه یعنی التفات و اون رجوع مع ذالک ارجاء الحکم الى مقام الالوهیت القائمت به جمیع شؤون العالم، که داره در این حال اینو ارجاع میده به الله که فاخذهم الله، این که اخذهم الله به الله داره رجوع میده یعنی مقام الوهیت دخیل بود در این اخذ، که و فیه مع ذالک در اینی که به غیبت و با التفات به غیبت رجوع کرد، در این حال نکته دیگری هم در کار هست. اون نکته دیگه چی هستش؟ ارجاع الحکم الى مقام الالوهیه القائمت به جمیع شؤون العالم و المحیمنت على کل ما دق وجه، از بر همه چیز در حقیقت چه دقیق باشد چه جلیل باشد او محیمن است، که نه بر اون خفایا در حقیقت که دق است چیزی از اون خفایا و لطائف باقی میماند که پنهان مونده باشه از او، نه هر چیز عظیمی از قدرت او خارج است. پس ما دق و جله چه اون خفایا و لطائف باشد چه اون در حقیقت حقایق عظیم بزرگ باشد، هیچ کدوم برای خدا از چشم خدا دور نیست و محیمن است علی کل ما دق در لطافت و جله در بزرگی و عظمت. ولذالک کرر لفظ الجلاله ثانیاً، دوباره در بحث والله شهید العقاب الله رو تکرار کرد، تا اینکه این تکرار لفظ جلاله فی قوله والله شهید العقاب دلالت بر الوهیت بکند، که الوهیت در این عقاب هم دخیل است. وقتی که الوهیت دخیل است چیزی دیگه چون تمام اسما در اونجا حاضر است، تمام در حقیقت حقایق با تمام شؤون الوهیت در اونجا به کار میفته که ولم یقل و هو و شدید العقاب، که هو رو به الله قبل برگردوند، لدلالت علی ان کفرهم و تکذیبهم هذا منازعتون و محاربتون مع من له جلال الوهیه. این معارضه در اموال و اولاد و بی‌نیاز دونستن خودش از خدا در مقابل الوهیته، نه در مقابل یه صفتی. یه موقع است در مقابل یه صفتی از صفات الهی است که میگه در مقابل مثلا جود حق است، در مقابل کرم حق است، در مقابل عفو حق است، در مقابل مثلا ستاریت حق است، در مقابل یه صفته. یه موقع میفرماید بعضی از اعمال در مقابل الوهیت حق است. هر صفت این به عنوان یه سنت الهی است. هر جایی که در مقابل الوهیت قرار گرفت، یعنی دیگه راه برگشت در اونجا در کار نیست، اونجا کار سخت میشه، سخت‌تر از وقتی است که در مقابل یه صفت هست. لذا میفرماید ولم یقل و هو، حتی به نحو ضمیر نیورد که ضمیر به الله برگردد که یک به اصطلاح تخفیفی باز توش باشد، که هو شدید العقاب للدلالت علی ان کفره و تکذیبهم هازا منازعتون و محاربتون مع من له جلال الالوهیه و یهون علیه اخذ المذنب بذنبه. برای خدا هم گرفتن مذنب بذنبش ساده است برای الوهیت. و هو شدید العقاب، چرا؟ لانه الله جل اسمه، چون خداست، چون الوهیت دارد. وجه اعتنای شهید مروانه به التفات نسبت به سایر مفسرین، عرض کردم که ایشون میفرماید هر تغییری که تغییرات دلیل میخواد و این دلیل در حقیقت خودش بیان توشه، به خصوص ایشون این بیانها رو همه رو دائی داره که تا اونجایی که به صلاح امکان پذیره آشکار میکند که آدم میبینه این از ظاهر در میاد دیگه، این هم تو ظاهره، یعنی این که این تخاطب و غیبت یا در حقیقت متکلم مل و متکلم وحدی و متکلم، اینا هر کدام در حقیقت یه دفعه از این سیاق به اون سیاق رفتن، از این اینا بی دلیل که نیستش، که تفنن در گفتار که نیستش که. لذا اگر کسی خدای سبحان رو در هر به اصطلاح تغییری که در قرآن آمده، سیاق هر چیزی که آمده بیانی توش ببیند، اونم از اون مرتبه میفهمد که هر کدوم به کارگیری هر کدوم از اینها و تبدیل هر کدوم از اینها دائر مدار یک بیانی است که ایشون از این به خصوص تو دایره خطاب و غیبت و این نوع التفات ها دایره رابطه عبد و خدا رو داره میبیند، یعنی این التفات ها جایی که غیبت میشه یا جایی که خطاب میشه، این دایره ها دایره های تخاطب و غیبت یه دایره های عظیمی در بیانه. التفات متعلق به این دایره خطاب و غیبت میشود که این بیان عظیمی است که گاهی بنده تحقیر می شود و لذا دور ذکر می شه، گاهی بنده عظیم می شود و لذا نزدیک ذکر می شه، گاهی خدای سبحان با در حقیقت متکلم وحده بر انسان تجلی می کند، گاهی متکلم مع الغیر مع الاسباب است که عظمتش رو می خواد بیان بکند، گاهی در حقیقت اسم طرف مقابل به ضمیر برده می شود، گاهی اسم خدای سبحان با ضمیر ارائه می شود. هر کدام از اینها وجهی برای ذکر میشه. اینجوری نیستش که مثل خطابات ما که عمدتاً ما این توجه رو کمتر داریم. هرچند هر قد کسی حکیم باشد و توجه به این به اصطلاح داشته باشد، البته خطابهای اونم به همین نسبت قابل توجه می شود. مرحوم علامه فرمودند که دلالت‌های به اصطلاح مطابقی تزمنی و التزامی در کلام خدای سبحان که همه سه دلالت لفظی است، همش در حقیقت به خدای سبحان نسبت دارد. خب بعد می‌فرماید که آیه شریفه قل للذین کفروا ستغلبون، کسانی که کفر ورزیدن یک سنت الهی است، سنت الهی نه، داره بیان یه پیشگویی رو خدای سبحان به عنوان سنت الهی می‌کند که قل بگو للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المآب. سنت الهی این است که کسانی که کفر ورزیدن حتما مغلوب خواهند شد و غیر از این که در دنیا مغلوب خواهند شد، تحشرون الی جهنم و بئس المآب، در آخرت هم حشرشون به سوی جهنم است و جهنم هم بدترین جایگاه است برای اینهاست، به اصل مهاده که اینا فکر نکنن که در دنیا اگر راحتی داشتن در آخرت هم همینجوریست. اولا قل للذین کفروا، تعبیر رو دقت بکنید، قل للذین کفروا کفر، اون چیزی که متعلق به کفر است، ستغلبون، این حتما مغلوب است، و تحشرون الی جهنم، در آخرت هم به جهنم. بعد ایشون میفرماید که قولوا تعالی قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی آخر الآیه، الحشر هو اخراج الجماعه عن مقرهم بالازعاج. حشر این است که یک کسی رو به زور از جایی در حقیقت بیرونش بکنن، از اونجا دورش بکنن، ان مقرهم بالازعاج، از جایگاهش دورش بکنن با در حقیقت زور و جبر، او رو با زور و جبر از اونجا دور. و لا یستعمل فی الواحد، حشر در مورد فرد به کار برده نمیشه، در حالی که در حقیقت چی هستش؟ همیشه در حقیقت همیشه حشر نسبت به جماعت است که الحشر هو اخراج الجماعه. لذا میفرماید که قال تعالی و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، ما همه اینها رو در قیامت حشر میکنیم، همه برمیگردن در قیامت هستن، فلم نقادر منهم احدا، هیچ کدوم از اینها هم از این در حقیقت خارج شدن و حشری که باید محقق بشه، هیچ کدوم از قلم نمیافتن و جا نمیمونن. فلم نقادر منهم احدا، هیچ کسی هم جا نخواهد ماند. این در حقیقت تو بحث این غلبه و حشر و اینکه ستغلبون، غلبه و المهاد و الفراش که میفرماید که و بئس المهاد، مهاد فراش جایگاه است که اون منزلی که قرار میگیرن توش، جایی که قراره. و ظاهر السیاق ان المراد بالذین کفروا هم المشرکون کما انه ظاهر الآیت السابقه، میگه اینجا خطاب به این الذین کفروا همون مشرکین سابق هستن که در اینجا هم همون ها مخاطب شدن که ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم.